بسم الله الرحمن الرحیم. السادس لا یرس الجد ولا الجده لاب او لام مع احد الابوین لکن یستحب ان یطعم کل من الابوین ابویه سدس اصل ترک لوزاد نصیبه من السدس. در اینجا چند تا مسئله است. یک، جد و جده، چه پدری چه مادری، با بودن پدر و مادر اینا ارث نمی برن، یعنی الاقرب یمنع الابعد و قاعده اقربیت رعایت می شن. دو، اینکه مستحب است هر یک از ابوین به پدر و مادر خودشون اطعام کنند. یستحب ان یطعم کل من الابوین ابوی، اطعام کنند هر یک از ابوین پدر و مادر خودشون را. لکن با یک شرط که در عبارت آمده و اون این که زیادتر باشد نصیب خودشون از سدس. پدر و مادر اگر نصیبشون از سدس، از سدس اصل ترکه زیادتر بود، اون وقت سدس را میدن به جد و جده. ولو وقتی سدس اصل ترکه را بدن به جد و جده، باقی مونده برای خودشون خیلی ناچیز باشد و کمتر از سدس باشد. از عبارت متن برمیاد که شرطش اینه، مال سهم پدر و مادر بیش از سدس اصل ترکه باشد، و در این صورت سدس اصل به پدر و مادر داده می شود، به جد و جده داده می شود، سدس به جد و جده داده می شود، ولو باقی مونده برای اینها بسیار کم و بسیار ناچیز باشد. پس اولا شرط از زیاده سهم اینها از سدس، این یک. دو، این که در این زیاده به هر مقدار اکتفا می شود، ولو بعد از ادای سدس به جد و جده باقی مونده برای خودشون خیلی کم باشد. نظیر این که از زمین میدادند و خانه، میگفتند به کسی که خانه و زمین ندارد زمین میدیم، ولو زمینه که داشت 40 متر بود، زمینی که میخواستند بدن 250 متر بود، میگفتند به کسی که خانه و زمین داشته باشه زمین نمیدیم. اینجا هم از این عبارت این معنا برمیاد که زیاده باشد از او. و باز مطلب سومی که استفاده می شود از عبارت این که اون طعمهی که به اونها داده می شود سدس اصل ترکه است. طعمه سدس اصل ترکه است. این چیزایی که در این عبارت آمده، حالا مثالاشم بخونم. فلو خلف ابوی و جدن و جدتن لابن اول امن، پدر و مادر، جد و جده پدری یا جد و جده مادری، یستحب للامه، که پدر و مادری که موندن، تطعب اباها و امها از سوس به سویه. پدر و مادر اگر باشن ارث چگونه تقسیم می شود؟ سوس به مادر داده می شود، بقیه به پدر بالقرابه. اگر فرزند نبود مادر فرض بر است و پدر قرابت بر. یک سوم را به مادر میدن فرزند، دو سوم را به پدر میدن قرابتن. اون وقت این مادر که یک سوم را برده سدس اصل ترکه را میده، یعنی چقدر از سهم خودش؟ توجه ندارید آقایی. ببینید، ما پدر و مادری موندند، این جور جاهای قضیه توجه میخواد داده مسلط بشه به مباحث. پدر و مادری موندند، مادر سلس میبرد فروان، پدر بقیه را میبرد ردن، پدر ارث برابر بلغرابه است. اون وقت این مادره میخواد سدس اصل ترکه را به پدر و مادر خودش بدهد، یعنی نصف از سهم خودش، دو ششم برده دیگه، یک سوم، دو ششم، یک ششمش میده به پدر و مادرش، براش میمونه یک ششم. پدر بقیه را بلقرابه برده، یعنی دو سوم را بلقرابه برده، اونم یک سدس از اصل ترکه را باید بدهد. او چقدر از ترکه را برده؟ دو سوم را برده، یعنی چهار ششم دیگه، دو سوم یعنی چهار ششم، یک ششمش را میده، یعنی یک چهارم را میده به جد و جده، سه چهارم برای خودش باقی میمونه. تعبیر شرایع قشنگتر از متنه. حالا ببینیم متنم همینجور میگه: فلو خلف ابوی و جدتا و جدا لاب اولهم یستحب للام ان تطعم اباها و امها السدس بالسویه، یک ششم را به اونا میدهد که اونا به سویه تقسیم میکنن، و هو نصف نصیبها، اینم نصف نصیب خودشه. و للاب ان یطعم اباه و امه سدس اصل ترکه و هو ربع نصیب. سدس اصل برای پدر میشه ربع سهم خودش، سدس اصل برای مادر میشه نصف سهم خودش. ولو کان الموجود واحدا منهما کان السدس له، اگر نه مادره فقط مادرش مونده، یا بابایه فقط باباش مونده، یا مادره فقط پدرش مونده، این طعمه که یک سدس از اصل ترکه است، این یک سدس از اصل ترکه رو میده به اون باقی مونده. از اینجا هم باز روشن شد که سدس سدس اصل ترکه است، نه سدس نصیب. اینم یه مطلبی که از اینجا در میاد، سدس سدس اصل ترکه است. دو به جد و جده که داده میشود، اینا به سویه تقسیم میکنن، نه لذکر مثل حزل انسیین. سه اگر یکیشون باقی مونده باشد، کل سدسی که طعمه میدهد، کل سدس طعمه را میدهد به اون باقی مونده. اینا مطالبیه که از این زیل استفاده میشود. در بیان این مسئله، در بیان این امر ششم، ما اکتفا میکنیم به خوندن عبارت جواهر قدس سره، و اگر چون جواهر مطلب را کاملا بیان کرده لاستکماله مطلب را، و اگر اونجا چیزی به نظرمون آمد در ذیل عرض میکنیم. جواهر صفحه 139، جلد 39. یادتون باشد من بارها عرض کردم در نهضت امام قدس سره برای نهضت همه چیز رو میبرد در کانال نهضت، ولو مثلا تلگراف تسلیت میخواد بزنه به یه کسی، حالا مثلا مادرش و پدر بزرگش مرده بود، تو تلگراف تسلیت هم نهضت بود، و تو تلگراف تسلیت هم خط نشون دادن بود. اصلا همه وجود امام مسئله نهضتش بود و مسئله انقلابش. حالا ما هم بعضی از مسائل روش حساسیم، و امیدواریم این حساسیت انشاءالله مرضی امام زمان صلوات الله و سلام علیه باشد، و انشاءالله خلاف اونی که به ذهنمون میرسد نباشد، و انشاءالله نظر بدون علم هم نباشد، و انشاءالله جزای سعادت دنیا و آخرت باشد. یکی مسئله بلوغ دختره که ما روش حساسیم، و میبینید به هر عنوانی ما میرسیم یه اشارهی به او داریم. یکی یه مسئله دیگه است که اخیراً من شاید حدود 20 ساعت روش مطالعه کردم، تقریباً 20 ساعت با سابقه های تحصیلیم، مسئله ارث الزوجه است. اینم از پیچیدگی های دوران طلبگی ما بود که زن را از عقار مطلقا ارث نمیدهن، و یا از عقار خانه ارث نمیدهن، یک هشتم بهش میدن، اونم از قیمت ابنیه، ولی از زمین نه اصل میبرد نه قیمت. این هم برای ما یه چیزی بوده همیشه، شاخه این بیچار زنی که آمده خانه شوهر، حالا شوهر از دنیا رفته، زنه از دنیا برد، شوهر یک چهارم و یک نصف از کل اموال زن رو میبره. و اما مرد از دنیا برد، این زنی که احتیاج به نفقه و سرپرستی دارد و هی ریحانتون لا قهرمانه و شما آقایون تعبیر میکنید ضعیف عیال، این ضعیف عیال باید از زمین نه اصل ببرد و نه قیمت. حالا مرده از همه ثروتش زمینه، همه ثروتش باغ و بستانه، از زمین اصلا نمیبرد، از قیمت چارتا آجر و چارتا ساختمان میبرد. ما در اینجا هم حساسیم، به هر حال به ذهنم نمیاد که ای رو بشه آدم محکم بگرد. حالا تا بس عرض میکنم، حالا حساسیت گفتم. صاحب جواهر در مسئله ارث زوجه مفصل وارد نشده، کامل نکرده مطلب را، ولی اینجا کامل کرده مطلب را. اینجا چون مطلب را کامل کرده ما میخونیم، اما در ارث و زوجه یادتون باشه مطلب را کامل نکرده. خب حالا برای مسئله تو رابعه، صفحه 139، لا یرث الجد، و نمیخواد بنویسید، یعنی جواهر من حالا چیزاش اگه اضافه بود یادداشت کنید در ذهنتون، لا یرث الجد ولا الجده لابن کان امل امه، مضافن که آقایون می نویسن دیگه، این نشک می نویسد و انشاءالله آقایون تهیه می کنن در اگر نیاز داشته باشن. لا یرث الجد ولا الجده لابن کان امل امه، پدری باشد یا مادری، ما احد الابوین شیئا، این حکم اول، با بود پدر و مادر اونها نمی برد. علی المشهور بین الاصحاب شهرت عظیمه بل فی محکی الانتصار والخلاف والتنقیه وظاهر المبسوط والغنیت والمفاتیح والکفایت وغیرها الاجماع علی، اینا ادعای اجماع کردن یا حکایتن یا ظاهرن، در محکی انتصار و خلاف و تنقیه 3 تا، مبسوط 4 تا، غنیه 5، مفاتیح 6، کفایه 7، غیر این هم که حداقل یه 2-3 تا دیگه هست، میشه تلک 10 کامله. بل فی روزه هو موضع وفاق، در شرح لمعه هو موضع وفاق، الا من ابن الجنید فی بعض الموارد، ابن جنید فقط در بعضی از جاها مخالفت کرده و اون این است که اگر جد و جده باشن و پدر و مادر و دختر، اگر دختری هست و پدر و مادر و جد و جده، این زیادی از سهام را میدن به جد و جده. اگر دختر باشد و پدر و مادر، شما میفرمایید که نصف برای دختر، برای هر یکی از اونا هم صوت مابقی تقسیم میشود اخماسن، اگر کسی فرزند دختر دارد تک و پدر و مادر، یقسم و کل ترکه بینهما اخماسن، چون پدر و مادری که یه سوت میبرن، دخترم نصف میبرد، یه سوت اضافه میاد، اینو سرشکم میکنیم به بقیه به نسبه. این فتوای معروف است، بلکه خلافی هم درش نیست، روایت هم ظاهرن داره. ابن جنید آمده گفته نه، او یه سهم اضافه رو میدیم به جد و جده. این مخالفت فقط از ابن جنید هست که مع وجود البنت الواحده والابوین يرد الزائد على الجد والجد لا على الابوين والبنت اخماسا، این فقط اینجا مخالفت کرده است. قلت لعل ذلك البعض، شاید اون بعضی که گفته شده مخالفن، هو خصوص ما في المحكي في عباره بعض موارد، شاید اون بعض موارد که در عبارت روزه آمده، هو خصوص ما فی المحکی فی عبارته من انه اذا حضر جمیع الابوین، این عبارت رو نقل میکنه. باز یه عبارت دیگه ازش نقل میکنه، صفحه 140، نعم و کیعنها عبارت اخرى ولعل ظاهرها الندب و من هنا اختلف النقل عنه فی الوجوب و فی الندب، میگه شاید عبارت دومی اصلا استحباب ازش استفاده بشه و لذا اختلاف شده که آیا ابن جنید قائل به وجوب است یا قائل به استحباب، اون یه ششم را وجوبن بدیم به جد و جده یا استحبابن. و باز اختلاف شده در اینکه این صوت من الاصل او من نصیب المطعم، از ایشون اختلاف نقل شده. فلم یتحقق خلافو، این خلاصش، پس خلاف ابن جنید هم محقق نیست. کل محکی عن صدوق رحمه الله بل لعل آخر و کلامی فی الفقیه سریعون فی الند کمعتر و بهیفی کشف اللسام و غیره. میگه محکی از صدوق هم اینجوره، اونم ثابت نیست، بلکه شاید آخر کلامش در فقیه دلیل بر ند باشد. کشف اللسام هم اعتراف کرده که آخر کلامش دلیل بر ندبه. ایشون دیگه نقل نمی کنه مخالفت صدوق در چی بوده. اونی که در صفحه 145 صاحب جواهر نقل کرده این که مشارکتهی لأولاد لأولاد مع عدم الابوین، جد با اولاد اولاد شریکن با عدم ابوین، جد با اولاد اولاد شریکن مع عدم الابوین. خب این مخالفت به اینجا ارتباطی نداره. بحث ما در اینجا این است که با بوده پدر و مادر جد و جده میبرن یا نه. بحثی که ایشون دارد این که میگه جد و جده با نوه هم شریکن وقتی پدر و مادر نباشد. مخالفت او در اینجا نی. و همین سر است که شهید در روزه مخالفه در مسئله را فقط ابن جنید دانسته، و همین سر است که شهید در مسالک مخالف رو فقط ابن جنید دانسته. اینی که ما صدوق رو تو این مسئله جزء مخالف ها بیاریم فی غیر محل است. پس صاحب جواهر نگفته صدوق کجا مخالفت کرده، ولی ظاهرا خلاف اینجا نگفته، ولی ظاهرا خلافش همونی که در صفحه 145 نقلش کرده و اون خلاف در مسئله نیست. و کذا المحکی عن الکلینی رحمه الله فان التامل فی کلامه بعد اعترافه بان اجماع العصابه على تنزیل الجد منزله الاخ المعلوم عدم مشارکته للابوین یبذی به اراده الندب له. اینم باز معلوم نی کلینی کجا مخالفت کرده است، چی بوده مخالفت کلینی. میگه کلینی فرموده تأمل در کلامش بعد از آنی که خودش گفته جد به منزله برادرن، معلوم میشه اونم مخالف نیست، اصلا مخالفتش نقل نکرده. ببینیم آیا خلاف او مثل خلاف ابن جنید در این مسئله است تا بعد بگیم لم یحقق خلافه، یا اصلا خلافش مثل خلاف صدوق ربطی به این مسئله ندارد. کان ینبغی شیخ صدوق، صاحب جواهر اول خلاف اینا رو بگه بعد بگه مثلا خلافش محققون او غیرو محقق. تلگرافی رد نشد، اینجا تلگرافی رد شده، نظر به ذهن مبارک جوال خودش داشته. و به ذالک یظهر ان لا مخالف محقق فی المسئله، گو با خورد مرداش ولا والین. و به ذالک یظهر ان لا مخالف محقق فی المسئله، اصلا مخالفی در مسئله نی. و علا تقدیره فلا ریب فی ضعفه. حالا چرا دلیل برای قصه که با بودن پدر و مادر جد و جده نمی برن؟ یک، لما عرفت، یعنی اجماعایی که در کتب بود حدود مثلا 10 اجماع، لما عرفت من الاجماعات المحکیه و لعای و شهرت المحققه و لعایت اولی الارحام و غیر آیه اولی الارحام من السنه الدالت علی حجب الابعد بل اقرب. هم اولو الارهام میگه با بودن اقرب ابعد منع میشود بنابر معروف در آیه اولو الارهام. همم روایت میگه ال اقرب و یمنع الابعد. روایت ها را این پاورقی گفته وسائل باب یک، بعد دیگه خود تو مراجعه میفرمایید وسائل باب یک ابواب موجبات ارث حدیث 1 و 3، باب 2 از ابواب موجبات ارث حدیث 1 و 3، و باب 5 از ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 6، و باب 8 از همین ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 1. اینا روایاتیه که میگه الاقرب و یمنع الابعد. باب 1 موجبات ارث حدیث 1 و 3، باب 2 موجبات ارث باز 1 و 3، باب 5 از ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 6، باب هشت از ابواب میراث اولاد حدیث یک. این یک قاعده اقربیت مضافن الى ما دل من الكتاب و السنه على فریضت الابوین مع الولد و عدمه. قرآن میگه اگر پدر و مادر اگر میت فرزند داشته باشد فلا ابویه لكل واحد منهما السدس، اگر فرزند نداشته باشد فللامه الثلث. روایات هم همین رو میگه، سهم الارث پدر و مادر را با بود فرزند و نبود فرزند تعیین کرده. این دلیل بر اینه که با بود ابوین جد و جده ارث نمیبرن. گفت چی تو دلیله؟ میگه حالا صبر کن تا جواهر برات بگم. الا انه یغ، بنابر این که الا یعنی نه به علاوه هم، بنابر این که یغزی به اختصاص قسمت ترکه بینه هما و بینه، این آیه که داره تقسیم میکنه یعنی ترکه بین اینا قسمت میشه به دیگری نمیدن، و بین هما خاصه یعنی بین پدر و مادر اگر ولد نداشته باشد، من دون اشارت الالجد اصلا. بگیم آیه که میگه اگه فرزند دارد سود سه لکل واحد، یعنی همه رو میدن به فرزند و پدر و مادر، به باقی دیگه نمیدن. اگه فرزند ندارد لل ام از سولس، یعنی بقیه رو میدن به پدر، دیگه به جد و جده و دیگران نمیدن. بگید از آیه به علاوه از مقدار سهم الارث استفاده میشود به دیگران هم نمیدهن. آیه مضمون مطابقش بیان سهم الارثه، منتها بگید نه یه مضمون التزامی دیگران دارد که نه اگه چیزی هم زیاد اومد به دیگران نمیدن، هرچی هست به اونها تقسیم میشود. و دعوا ارادت ما یشمل الجد و الجدت منهما یدفعها. این دعوا اشاره به دلیل ابن جنیده. ابن جنید گفته جد و جده ممنوع نیستن با بودن ابوین، برای اینکه کلمه اب اونها را هم شامل میشه. لکل واحد منهما السدس، جد و جده هم ابند و ام، جدا ابند، جده ها اوم. استدلال ایشون اینه، ایشون میگه نه یدفعها بعد الاجماع به قسمه علا خلاف ذالک، بل ضروره که نه این ابویه در آیه مراد اعمنی، ابویه در آیه مراد پدر و مادر بلا واسطه است. و شما اضافه بفرمایید اصل در اصالت الحقیقه اقتضا میکند ما لفظ رو بر معنای حقیقی حمل کنیم، یعنی پدر و مادر بلا واسطه. به علاوه از اون یدفعها بعد الاجماع چی یدفعها؟ النصوص المتواتره فی ان الله لم یسمی للجد شیئا ولیکن جعل له رسول الله صلی الله علیه و آله فاجاز الله له ذلک. نصوص زیادی داریم که این نصوص در باب 20 از ابواب میراث ابوین و اولاده، حدیث 5 و 13 و 16 و 17 و 18 باب 20 از ابواب میراث ابوین و اولاد، از روایت 13 بله روایت 5 و 13 و 16 و 17 و 18 اینا میگه خدا برای جد و جده با بودن پدر و مادر هیچی قرار نداده، پیغمبر آمده چیزی برای اونها قرار داده. این نصوص بله یدفعها این نصوص و الى النصوص الداله الا انه لا یجتمع مع الابوین و الولد غیر الزوج و الزوجه. این الا اگر جواهر داری گفت که اصل به کجاست، آقای بروجردی میفرمون جواهر فهمیدن احتیاج به 5-6 ماه مطالعه داره. مضافن الى مادر صفحه 140، مضافن الى مادل من الکتاب و السنه و الى النصوص الداله، اون کتاب و سنت که مقدار سهم الارث رو بیان میکرد دل ملازمه میگفت یعنی جد و جده چیزی نمیبرن. نصوصی که دلالت میکند که لا یجتمع مع الابوین و الولد غیر الزوج و الزوجه، میگه با ابوین و ولد غیر زوج و زوجه کسی نی ارث ببرد، اینا هم دلالت میکنه نه برادر و خواهر میبرن نه جد و جده. این هم یک دلیل. و الا خصوص صحیح همیری. پس تا اینجا اگه گفتی چند تا دلیل شد من میشمرم: یک، اجماع. دو، قاعده مستفاده از آیه و روایت، قاعده اقربیت. سه، آیات داله بر مقدار ارث. چهار، نصوص داله بر اینکه لایشمع الابوین والولد غیر زوج و زوجرا. پنج، صحیح همیری. اون یدفعها جواب اشکال بود، اونی که توی یدفعها آمده بود اون جواب اشکال بود. و الا خصوص صحیح همیری کتب الى العسکری علیه السلام، صحیح همیری هم در باب 19 از ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 4، باب 19 ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 4، کتب الى العسکری علیه السلام: امرأت ماتت و ترکت زوجها و ابویها و جدها او جدتها کیف یقسم میراثها. فوقع علیه السلام لزوجه النصف و ما بقیه للابوین، یعنی جد و جده چیزی نمیبرن. و خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر، اینا همه در همون باب 19 است. و خبر ابی بصیر 3 باب 19 از ابواب میراث ابوین و اولاد. سأل الباقر علیه السلام ان سئل الباقر علیه السلام ان رجل مات و ترک اباه و عمه و جده فقال حجب الاب الجد والميراث للاب وليس للعم ولا للجد شيء. وخبر حسن ابن صالح سئل الصادق عليه السلام عن امرأة مملكه، نمیدونم یعنی چه عن امرأة مملكه، لم یا مملكه یعنی ملک است، ام است، لم يدخل بها زوجها ماتت و ترکت امها و اخوین لها من ابیها و امها و جدها ابا امها و زوجها. چه جوری تقسیم میکنن؟ قال یعت الزوج النصف و یعت الام الباقی ولا یعت الجد شیئا لان ابنته حجبته عن المیراث، دختره اونها را از میراث حجبش کرده. الا غیر ذلک من النصوص التي منها ما دل، باز غیر این از روایات، روایات که یه جور دیگه دلالت میکنه، ما دل على کون الاجداد کل اخوه، روایات که میگه جد مثل برادرن، خب پدر و مادر برادر را منع میکنه، پس جد را هم منع میکنه. المعلوم و تأخر مرتبته، تأخر مرتبه اخن الابوین. و باز و منها النصوص الظاهره الصریحه فی استحباب الاطعام، اصلا نصوصی که میگه اطعام مستحبه، الذي هو بمعنى الهبه والعطيه التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على اراده. نه، این روایاتی که میگه پدر و مادر به جد و جد عطیه میدن، هبه میدن، تعبه میدن، این ظاهرش استحبابه. بنابراین اگه یه دلیلی هم داشته باشیم که ظاهرش وجوب باشه در روایات اطعام جد و جد من الابوین، اونم به قرینه این روایات حمله بر استحباب میشود. علا ارادت ند او غیر ند مما یوافق مذهب طائفه المتفقت و علا عدم وجوب الاطعام. و انما القائل به مشارکت الجد للابوین، که ابن جنید باشد، او که طعمه نمیگد، او ارث میگد، یقول به کونهی میراسن لا اطعامن واجبا، تازه او اطعام واجبم نمیگه، او میراس میگد. ولذا این روایات اگه اطعام را واجب کند بازم دلیل بر حرف ابن جنید نیست. اینا میگه اطعام واجبه، ابن جنید میگه او مثل پدر و مادر چه میبرن؟ ارث میبرن. فهین ازن جمیع الاخبار دالتون علا خلافه ضرورت ظهورها اجمع، تمام روایات باب اطعام، چه اونی که داله بر وجوبه چه اونی که داله بر استحبابه، همه دلیلن بر این که ارث نیست، تازه اون وجوبه چه که هم میشه بر نه. نعم هیه ظاهرتون فی کونها مستحبن مالیا، بله استحباب ازش برمیاد. خب حالا که استحباب ازش برمیاد، لازمش اینه که اگر این ابوین بالغ نبودند و یا عاقل نبودند، بر اونها طعمه مستحب نباشد. اگر مستحب است در ابوین اطعام جد و جده، با فرض اینکه اونها بالغ و عاقل نیستن، استحباب معنا ندارد. حضرت بگم بله درست میفرمایید. یه کوچکی اظهار ارادت کم به صاحب جواهر شد، نتیجهش این اشتباه بزرگ شد. اون نتیجهش این اشتباه بزرگه. من از اون اظهار ارادت کمم معذرت میخوام، ولو در بحث علمی بود، ولی معذرت میخوام. خدا دیگه بیش از این کیفرمون نکن. بله قولشون ابوین نمیشه بالغ نباشه. بله گفت اگه نون نداشتم یه شکم نون و روغن سیر، اگه شکم نداشتم یه نون و روغن سیری میخوردم. گفت اگه شکم نداشت که نون و روغن بخورد که. ذاتی و شیء لم یکن مغیرا ولا معللا، ذاتی رو ازش بگیرین دیگه این اون نیست. گفت اگه انسان انسان نبود این انسان چنین و چنان میکرد. و اگه انسان نبود دیگه انسانی نبود تا چنین و چنان کنه. نعمه یا ظاهرتون فی کونها مستحبا مالیا فلا یعتب، این هم یه ظهور داره مستحب مالیه نه مستحب تکلیفی. فلا یعتبرو فی دفعها الیه ماهی نزن صحت و خطاب الابوین به ما، استحباب مالیه مثل زکات در مال و تجاره یتیم که عرض کردیم. فلا کانا مجنونین مثلا سقطت، اینجور نیست که استحباب تکلیفی باشد تا اگه اینا دیونن ساقط بشن. استحباب استحباب مالیه، رو خود مال آمده. ما احتمالهی ایزن خصوصا بعد سقوط آمه موت ما، احتمال این داره بگیم اگه استحباب مالیه من هست با جنون اونها ساقط میشه. اگه استحباب مالیه با جنون ساقط میشه، برای اینکه همون جوری که با مرگ ساقط میشه با جنونم باید چه بشد؟ ساقط بشه. اگر پدر و مادر نباشن جد و جده اطعام نمیشوند، طعمه نمیبرند. خب اگر دیوانه هم باشن نمیبرند. فتعمل که قیاس خیلی محل فارغه، چون اگر نباشن چیزی برای اونها نیست، یه چیزی ازش ورداریم. زکات مال و تجاره یتیم باید یتیمی باشد، مال و تجاره یم باشد. بگید زکات در مال و تجاره یتیم مستحبه، نه بر خود یتیمان، در مال و تجاره یتیم. اینجا شما میگید در سهم الارث ابوین طعمه مستحبه، و ابوین اگه مرده باشن سهم الارثی ندارن، ولی دیونه باشن سهم الارث دارن. مع احتمالهی ایزن، یعنی مع احتمال سقوط، با فرض اینکه به مال هم باشد، خصوصا بعد سقوط این طعمه مع موته ما. و علا کل حال فرمایش در آجاقای مرتضی، ببینید استحباب دو جوره. نه 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 ختم به اینجا بخوره، استحباب که استحباب است بلا اشکال، منتها یا استحباب مالی است در مال مستحبه یا استحباب خطابی و تکلیفی. آیا منم همین عرض کردم که ببینید اگر گفتیم استحباب مالی است با جنون ساقط نمی شود، اگر گفتیم استحباب تکلیفی و خطابی است با جنون ساقط می شود، این درست؟ ایشون میگه نه، چون استحباب مالیه با جنون ساقط نمی شود. ما احتمال سقوط ایزن، یعنی ولو استحباب مالی هم باشد، بگیم با جنون ساقط می شود، کما اینکه با چی ساقط می شود؟ موت. این عبارت اینه، ما احتمال سقوط با استحباب مالی هم خصوصا بعد سقوط طعمه مع موته ما. و علا کل حال فمن ذالک یعلم ما فی استدلال الخاص ان کان به بعض اخبار طعمه ضرورت وضوح ضعفه بعد ما عرف. باز ابن جنید راش نمی کنه، میگه اگه اینم حساس نسبت به ابن جنید، میگه اگه ابن جنید به این روایات طعمه بخواد استدلال کنه استدلالش تمام نیست، ولی اینکه روایات طعمه ارث درست نمی کنه. روایات طعمه چی درست میکنه؟ استحباب یا غایت الامر کی؟ وجوب، ولی این ارث نخواهد بود، یه حکم تکلیفیه. که وضوح ضعف استدلالهی ایزن به مشارکت الاجداد للابوینه فی التسمیه التي استحقا بها المیراث و هی الابوه، میگه دلیل دیگرشم روشنه بطلانش، گفته پدر و مادر اسم میبرن، جد و جدن در تسمیه با پدر و مادر چین؟ مساویان، یعنی اینا هم پدر و مادرن که اون صفحه قبل عرض کردن بهش اشاره کرده بود که جوابشم داد. حال دوباره تکرار میکنه که وضوح ضعف استدلالهی ایزن، یعنی استدلال این خصم به مشارکت الاجداد للابوین فی التسمیه التي استحقا به این تسمیه میراث را. پدر چرا ارث میبرد؟ چون کیه؟ پدر است. مادر چون مادر است. جد هم بدر است از این به بعد، به قول این آقا جد جدن چی؟ مادره. یعنی آدم هم پدر است و حوا هم چی؟ مادر. التي استحقا بها التسمیه و هی الابوه از بعد تسلیمهی لا یناف ترتیب فی افرادها به آیت اول الارحام و غیر آم ما سمت. بر فرض این که ما بگیم ولی ابوی لکل واحد من هما از سدوس، جد و جده را هم میگیرد، اما این میگه سهم الارث این مقداره. قاعده اقرب میگد که با بودن پدر و مادر نوبت به اون دیگری نمیرسد. آیه سهم الارث میگه سهم پدر و مادر سدسین است، چه پدر و مادر چه جد و جده. ترتیبشون رو کی بیان میکند؟ ترتیب رو آیه اولول ارحام. ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد حجت است. روایات علاجیه تعارض رو بیان میکند. روایات مرجحه ترجیح رو بیان میکنه. بعضیش این چیش رو بیان میکنه؟ ترتیبش ها، کدوم مرجح بر کدوم مرجح مقدمه. یعنی چه؟ میدونم یعنی چه رتبش با این تره. میگم آیه چی میگه؟ آیه بیش از سهم الارث گفته؟ اولاد را. آیه چی نمیشه قبول نداشته باشه که؟ آیه را که قبول داره. شما از ابن جنید اینجور دفاع کنید که وای به حال ابن جنید. آیه بیش از مقدار سهم الارث را نگفته، بیش از مقدار را نگفته، گفته پدر و مادری شیشون میبره. اما آیا شیشتا پدر و مادر شدن چه خواهد شد؟ آیا شیشتا را یه شیشم رو بین شیشتا تقسیم میکنیم که تقسیم الارث بین زوجات الاربعه؟ زوجات اربعه یه سمن میبرن، یه سمن بینشون چی میشه؟ تقسیم میشه. اینه آیه اینه میگه یا نه ترتیب داره؟ آیه سهم الارث رو بیان میکنه، اولو الارحام و قاعده اقربیه ترتیب رو بیان میکنه. این خیلی روشنه، سرسار جهار درسته، نمیشه قبول نداشته باشد. از بیش از این دلیلش اختزا نمی کن. توجه بفرمایید. و کیف کان فلا اشکال فی عدم مشارکت الجد و الجده للابوین. چه بگی اب و ام بهشون صدق می کند، چه بگی اب و ام صدق نمی کند. به هر حال بگی صدق می کنه، قاعده الاقرب و یمنع الابعد. بگی صدق نمی کنه، میگیم خودت قبر را با دست خودت چیکار کردی؟ کندی. مثل سرمایه داری که با دست خودش در اثر عدم بذل و انفاق قبر خودش را بکند. ولا انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه. بفرمایید. کدوم اشتباه شد؟ هنون اونجایی؟ ای وای بفرمه. پس ما تعالی با آج آقای دانشمند مباحثه می‌فرمودید. مثل وکیل پرونده که داره جمع میکنه. سقط است. عبارت این یه سقط است. عبارت اینجا رو بگیم اشتباهش اونجا رو درستش کنیم. خب سقطت درسته، سقطت درسته. بابت حموزادی که دروغ میگه. فلوکانا سقطت، چون خطاب به شخص نیست، خطاب به ماله. تکلیف مستحب به مال است، به ماله. منفیه، قید منفیه، نه قید نفس. عبارت جواهر شما باید معنا جواهره، نه عبارت حضرت عالی. ببینید، نعمه ظاهرتون فی کونا مستحبن مالی یا فلا یعتبر فی دفعها الیه ما این از این صحت و خطاب الابوین به ما صحت خطاب نمیخواد. پس اگر بودن مجنون این سقطا، این برای منفی ها نه برای نفی، که اگر صحت خطاب بود فرعش اینه فلو کانا مجنون این سقطا. من که در بیانم مرز کردم این قید منفیه نه قید نفت، بگیم عبارت غلطه، توجه بفرمایید. و کیفکان فلا اشکال هین ازن فی عدم مشارکت الجد و الجد للابوین، چه در تسمیه شریک باشند چه در تسمیه شریک نباشند. لکن یستحب ان یطعمهما ای کل من الابوین ابوی او احدهما سدس الاصل اذا زاد نصیبه عن ذلک، یه سیشم از اصل رو بهش بده وقتی سهمیه خودش بیشتره. مثل ان یخلف المیت ابوی و جدن و جدال ابن و جدن و جدال امن، پدر و مادر رو گذاشته است، فلل امه از سلس، مادر چقدر میبرد؟ یک سوم. بقیه مال کیه؟ مال پدر بل قرابه، و اون وقت یک سوم یه شیشومشو میده به پدر و مادر خودش. و یستحب لها ان تطعم نصف نصیبها از سلس جده و جدته ای ابویه ها به سویه، بهشون میده به سویه تقسیم میکنه، چون دلیلی طعمه است و دلیلی بر لذکر ارث نی، تا لذکر مثل حزل، چون طعمه است به سویه ارث نیست، تا لذکر مثل حزل انسیین. ولو کان الموجود و واحدا من هما کان سدسله، یکی باشه یه شیشون مال اونه. ولل ابه از سلسان، پدر چقدر میبره؟ دو سلس. و یستحب و ان یستحب و ان یطعم جده و جدته ای ابوی سلس اصل ترکه را به سویه، که سلس اصل ترکه میشه چی؟ ربع سهم خودش، ای ربع سلسین. ولو کان الموجود و واحدن کان سدسله، حالا روایاتشو میخونه. قال الصادق علیه السلام فی سیه جمیل ان رسول الله صلی الله علیه و آله اطعم الجده از سدس، اطعم الجده از سدس، و زاد فی موثق زراره طعمتن کما زاد الباقر علیه السلام فی موثق زراره ایزن ولم یفرز لها شیئن، اطعم الجده از سدس یا طعمتن ولی لم یفرز لها شیا. طعمه در بعض روایات حمله بر سدس می شود به قرینه روایت دیگر. اطعمن اگر ظهور در وجوب داشته باشد به قرینه ولم یفرز لها شیئا هم میشه بر استحباب و عدم وجوب. و قال فی خبر اسحاق ابن عمار، و قال ایزن فی خبر اسحاق ابن عمار ان الله فرض الفرائض فلم یقسم للجد شیئا و ان رسول الله و ان رسول الله صلی الله علیه و آله اطعمه السدس، اطعمه نه سهم الارثش، فعجاز الله له ذلک و نهوش. اینو بقیه رو خودتون مطالعه بفرمایید، امشب مطالعه کنید تا بحث المرتبه الثانیه. فردا انشاءالله تشتش من یه جمله عرض کنم، ما چون بحث زوج و زوجه اگر بخوایم این بحث مفصل رو بندازیم به بعد از ماه مبارک رمضان، من میترسم که توفیق شامل حال یا خدا نخواسته نشد دیگه. اینه که من مایل بودم دنبال بحث حبوه که با هم مناسبتی دارد بحث ارث و زوجه رو مطرح کنیم. فردا بحث ارث و زوجه تو مسائل ارث این حیثش که آیا از اراضی و عقار میبرد مثل زوج، یا بین زوج و زوجه در مقدار در ماترک فرق است. یه قضیه مطالعه کنید تا ما فردا شروع کنیم.